از تهران تا لرستان و خوزستان، از کردستان و ایلام تا سیستان و بلوچستان و کرمان، در سراسر ایران زنان بسیاری همچنان از خشونت و آزار در امان نیستند. برای بسیاری از زنان خشونت جنسی و اقتصادی، آزار و تعرض جنسیتی، زخم‌های روانی و همچنین آنچه جرایم ناموسی خوانده می‌شود، از ازدواج اجباری و کودک همسری تا اسیدپاشی، زنکشی و دخترکشی همچنان سایه‌هایی است بی‌نام و بازخواست نشده. گویی هیچ کدام هیچگاه برای مرد مرتکب شده جرم محسوب نمی‌شود. 14 سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان از دولت به مجلس و از مجلسی به مجلس دیگر پاس داده می شود. نتیجه؟ هیچ. در غیاب یک قانون مؤثر، خشونت مرز نمی شناسد. نه شهر و روستا را، نه تحصیل کرده و بی سواد را، نه عشیره و نه طبقه متوسط و مرفه را. خشونت بی هیچ مانعی در پهنه این سرزمین ریشه دوانده. آنجا که باید قانون محافظ باشد، زن تنها می ماند. حتی فراتر از این همه، معنای نگاه مرد سالارانه و زورگویی ساختاری که قانونهای اسلامی را چون مهری بر پوست زندگی اجتماعی، کاری و روزمره زنان میزند و تا زمانی که روایت خود زنان شنیده نشود، فهمیدنی نیست. حقیقتی است که در لایه‌های پنهان شهر جریان دارد، خاموش چون آتش زیر خاکستر، سوزاننده و ناگزیر از گفتن. روایت اول درباره میناست. مینا قنبرزاده، بازیکن و سرپرست سابق تیم فوتبال زنان ملوان انزلی، زنی که سالها در زمین‌های گلی و ورزشگاه‌های بی تماشاگر جنگید. مریم ایران دوست، سرمربی به نام وقت ملوان، اعلام کرد که مینا دقیق، منظم، قابل اعتماد و در بحران‌ها آرام است. بهترین کسی است که می‌تواند مسئول هماهنگی و سرپرست تیم باشد. فدراسیون اما نمیخواست این جایگاه را به یک زن بسپارد. مردی را به جای مینا گذاشت تا سرپرستی تیم زنان را بر عهده گیرد و همینطور ریز اطلاعات تیم را بی کم و کاست به فدراسیون گزارش دهد.
خانم ایران دوست گفتن که من به کسی جز مینا اعتماد ندارم و میخوام که مینا سرپرست تیم من باشه، ولی خب باشگاه قبول نکرد، گفت که نه، باید که مثلا این آقا باشه، مینا سرپرست نباشه. ولی خب پافشاری خانم ایران دوست بالاخره مجابشون کرد، حالا من شدم سرپرست تیم در نهایت. ولی خب برای مسابقات که مثلا میرفتیم، خب اون آقا باز همراه تیم بود، یعنی حالا به عنوان مراقب میذاشتن یا هر چی که خودشون میدونن، کارت رو به من نمی دادن. کارتی که توش هزینه سفر بود، کارت رو دست من نمیدادن و اون آقا کلن کارت میکشید، اما فاکتورها رو من باید آماده میکردم که خب این یه ذره کار سخت‌تر برای من میکرد، چون من نمیدونستم اون چی خریده، شاید مثلا یه چیز اضافه تر میخرید، من نمیدونستم و اینا برای من کار سخت میکرد. که در نهایت باز هم خانم ایران دوست این موضوع رو پیگیری کرد و دیگه خلاصه پول تو حساب من میومد، من خرید میکردم و موقعی هم که خرید میکردم، من خب خیلی حساس بودم روی موضوع، من کوچکترین چیزها رو حالا فاکتور میگرفتم و همه رو مرتب منگنه میزدم، تمیز میذاشتم داخل یه پوشه، جدا از اون فاکتورها دوباره توی یه برگه دیگه همه رو مرتب مینوشتم، اونم پیوست میکردم به اونا و میبردم باشگاه تحویل میدادم. همونجا میگفتن صبر کن ببینیم، چقدر با خیلی رفتار زشت و زننده. جالب بود یه روز که من باشگاه بودم، دیدم سپرست تیم بزرگسالان اومد با یه سری کاغذ اینا تو دستش، خیلی هم نامرتب و کجوکوله آورد، اینجوری ریخت رو میز حسابدار که بهش گفت اینو حداقل مرتب میذاشتی و اینا، این کمه کاغذا، چقدر کمه اینا، که خیلی هم با لحن بد سرپرستش بهش گفت که همینه دیگه، خودت درستش کن، خودت جمع جورش کن. برام خیلی جالب بود، گفتم تبعیض تا کجا، مثلا من انقدر مرتب دادم باز با من همچین برخوردی، بعد اینا اینجوری.
فدراسیون کارشکنی میکرد، جلوی پای این سرپرست زن سنگ میانداخت، کارش را عقب میانداخت و عصبیش میکرد.
مثلا میرفتم من یه نامه برای سفر میخواستم مینوشتم که آقا برای این سفر مثلا اصفهان انقدر هزینه‌مون میشه، حالا هزینه خوابگاه فلان اینا، همه انقدر برآورده هزینه میکردم در واقع. بعد فقط اون نامه رو باید میبردن میدادن مدیر عامل امضا کنه، که مثلا این کار دیگه میکردن، من دیگه تموم بود کارم، میرفتم به تمرین میرسیدم. باور نمی‌کنی، شاید من ساعت‌ها، شاید من نزدیک 4 ساعت تو باشگاه می‌نشستم و فقط اونا منو نگاه می‌کردن، منم نگاهشون می‌کردم که کی دیگه می‌خوان مثلا این برگه رو ببرن امضا کنم برام بیارن. و میدونم که میخواستن اذیت کنن، لذت میبردن از اینکه یکی رو مثلا بگن که شما مهم نیستین، شما ارزشی ندارین، اصلا تو کی هستی که مثلا اینجایی. و انقدر پر میشدم، انقدر عصبی میشدم، بعد مثلا میدیدم یکی از بیرون همون لحظه میاد سریع میگفت مثلا مدیر عامل هست، میگفت آره برو تو، مثلا خیلی راحت بهش اجازه میدادن. بعضی کسا نمیبردن، میومدن در میزدن میرفتن تو. بعد میگفتم میشه مثلا من زیر یه دقیقه میرم صحبت میکنم میام؟ میگفتن که نه نمیشه، داره با تلفن صحبت میکنه، جلسه دار. قشنگ میپیچوندن. میگم خیلی رفتارای زننده که واقعا شاید هر دفعه بهش فکر میکنم واقعا حالم بد میشه از این همه ظلمی که در حق زنان میشه.
حتی به ظاهر ساده و جدی مینا خورده میگرفتند، شکل دیگری از آزار کلامی و جنسی.
از این مقنه‌های مشکی بود که حالا راحتی هم بود میذاشتم میرفتم باشگاه. خب من هر روز تیپم همین اسپورت بود. بعد یه آقای اونجا بود به من گفت که تو چرا اینجوری میای باشگاه؟ گفتم که شما مگه کت‌شلوار میپوشین میایین؟ خب شما همه اسپورت میان یا حالا مثلا چه ایرادی داره مثلا این تیپ؟ به من میگفت که خب تو سرپرست تیمی، نباید اینجوری اسپورت بیای، باید به خودت برسی، مانتو نمیدونم کوتاه بپوشی، آرایش کنی، فلان کنی. واقعا چندشم میشد اصلا نگاش کنم و میگم انقدر عصبی شده بودم ازش. فقط گفتم که من ترجیح میدم اینجوری بیام، این استایل منه، این تیپ منه، تو محیط ورزشی سعی میکنم اسپورت بیام و فکر نمیکنم دیگه بخوام توضیح اضافه بدم. و واقعا سعی میکردم ازش دور شم، اینقدر که نگاه های کثیف و زننده‌ای داشت واقعا برام غیر قابل تحمل بود این رفتارش.
طی سالها تلاش و گذر از تبعیض‌ها، دختران ملوان بیش از تیم مردان این باشگاه جام آوردند. اما با آمدن احمد دنیامالی، وزیر ورزش امروز و رئیس باشگاه آن زمان، فشارها آغاز شد. او برای کنار زدن تیم زنان از برچسب‌های استفاده کرد که در چارچوب قوانین رسمی می توانست برای بازیکنان زن پیامدهای جدی داشته باشد.
گفتن آقای احمد دنیامالی که اون موقع سمتشون رئیس قایقرانی بوده تو فدراسیون، اون میخواد بیاد بشه عضو هیئت رئیسه باشگاه ملوان. ما گفتیم خب این حتما آدم خوبیه. جلسه گذاشتیم رفتیم پیشش و دقیقا یادمه که تو اون جلسه ما 5-6 نفر بودیم. گفت که نگران نباشید، من هستم، حمایت میکنم. لیگ که شروع شد دیدیم هیچ خبری نیست. اون زمانم مدیر عامل آقای رضاییان بودن که هی هر کی، یعنی هر زنی اسمشو میشنید میگفت این ضد زنه، میگفتن این اصلا مخالف ورزش زنانه. حالا ما گفتیم خب آقای دنیامالی به هر حال پشتمون هست، حالا این مدیر عامل، اون رئیس هیئت مدیره است. بعد از چند وقت که ما هی طلب کردیم آقا مثلا برای سفرها ما اذیتیم، حقوقا رو کی میدن، یا مثلا یه شرایط بهتر میخواستیم، برای خودشون وعده داده بودن و قطعا ما انتظار داشتیم که عمل کنن. کم کم شروع کرد به اذیت کردن و گفت که فعلا شرایط خوب نیست، در حالی که ما میدونستیم شرایط ملوان خوبه، چون اومده بود اسپانسرهای خوبی هم با خودش آورده بود. گفته بود که محدودیت بودجه است و اولویت شما نیستید، اولویت من آقایون هست. و کم کم دیگه کار به جای کشید، گفتن که ما ترجیح میدیم یه تیم پایه پسرا رو تشکیل بدیم ولی اون پول رو صرف بانوان نکنیم، که این حرف واقعا دردناک بود و اون روز دل همه بچه ها شکست بابت این حرفش. احمد دنیامالی برای اینکه تیم زنان ملوان رو کلن منحل کنه، کلن دیگه نیستش کنه، اومد یه اتهامی زد اینکه زنان ملوان همجنسگرا هستن. این یه موضوع مهمی برای ما نبود، چون به هر حال هر کسی زندگی شخصیشو داره و اصلا ربطی به هیچ کسی نداشت. چون همجنسگرایی تو ایران جرم محسوب میشه، اونم اومد دقیقا دست گذاشت رو همین که کلن دیگه یه کاری کنه که همه ارگان‌ها زوم کنن رو این موضوع و کلن نذارن دیگه تیم زنان بخوان رشد کنن، بخوان دوباره روپا بشن.
دختران ملوان مصاحبه کردند که احمد دنیامالی به دنبال منحل کردن تیم زنان است. احمد دنیامالی اما به آنچه گفته بود عمل کرد، تیم دختران منحل شد.
بعد از اینکه ما شکایت کردیم، بچه‌ها مصاحبه کردن بر علیهشون، اونم کلا خیلی ناراحت شد، پیغام فرستاد یا مصاحبه ها رو پاک میکنین یا منم کوتاه نمیام. حتی تیم ملوان رو بار اضافه خوند، که خب البته رسانه‌ها خیلی زوم کرده بودن روی این موضوع. اونم برگشته بود که من کلا تیم ملوان رو منحل میکنم، وقتی دریا طوفانی میشه آدم باید بار اضافه رو خالی کنه تا کشتی رو حالا نجات بده. اون بار اضافه هم که زنا بودن، در حالی که کمترین هزینه رو تو لیگ تیم زنان ملوان داشتن. خیلی روزای بدی بود. حالا همین آقایی که همچین صحبتهایی کرده، انقدر ضد زن بوده، اومده شده وزیر ورزش. واقعا ما دیگه چه امیدی میتونیم داشته باشیم برای حمایت از ورزش زنان؟
روایت دوم، آتنا، مدیر فروشی که دیجی بود. ورود زنان و دختران به بعضی مشاغل هنوز هم دشوار است. اما آتنا، دختری جوان که برای تحصیل به خارج از ایران رفت، علاقه اش به ریتم و موسیقی را جدی گرفت. پشت میکسر ایستاد. او از معدود دخترانی بود که در این مسیر درخشید. همزمان درس می‌خواند و استعداد چشمگیرش در جلسات تمرین و ساخت ریتم او را به یک ستاره بدل کرده بود.
تازه اون موقع باب شده بود دیجی شدن و دیجی کردن و تو کل دنیا اسم در کرده بود این کار. برای هر من تصمیم گرفتم که چون عاشق موسیقی بودم برم دیجی بشم و اونجا هم واقعا خوب بود شرایط کاریم و درآمدم و جمعیت خیلی خوبی می اومدن برای پارتیایی که پلی می کردم.
وقتی آتنا به ایران بازگشت و در میان نور رنگی و مجالس خصوصی پشت میکسر قرار گرفت، سایه مردانی هنوز بر فضا سنگینی می کرد. مردانی که حضور یک دیجی زن را بهانه‌ای برای دست درازی و تعرض به حریم شخصیش می دانستند.
بعد از اون وقتی درسم تموم شد اومدم ایران، چون خیلی دوست داشتم این حرفه رو ادامه بدم، شروع کردم تو ایران پلی کردم. به واسطه یه سری از دوستا و آشنایان یه سری محافل خصوصی، مهمونی ها یا عروسی یا پارتی ها رو می رفتم پلی می کردم. و توی این پلی کردنایی که میرفتم جاهای مختلف، به واسطه اینکه یه دختر بودم، اولش خیلی با احترام و عزت و ببر و بیار و بالا پایین بکن بود این قضیه، ولی به وسطای کار که میرسید نگاه‌های عجیب غریبی اتفاق میافتاد، روی من سنگینی میکرد. یا مثلا به واسطه اینکه مثلا میخواستم برم از پشت دستگاه مثلا برم یا دیجی کابین برم یه قدمی بزنم، یه ذره مثلا یه نفر دیگه پلی کنه، من یه ذره خودمو آروم بکنم دوباره برگردم. اینجوری بود که مردهای اون مهمونی یا پارتی به واسطه اینکه یه دختر دیجی فکر میکردن که خب الان یه آدم یه دختر خراب اومده، مثلا یه آدمی که اجازه داری تو باهاش هر نوع ارتباطی برقرار بکنی، انگار پولش داده بودن که استفاده این شکلی هم ازش بکنن. به هر طریقی که میتونستن یه جوری خودشونو به من بمالن یا دستی بکشن ناخودآگاه، یعنی ای وای دستم خورد و اینجوری که مثلا ای حواسم نبود و فلان. حالا اگه مثلا یه دیجی پسر بود هیچ وقت این اتفاق براش نمیافتاد، اصلا شاید نگاهش هم نمیکردن، ولی چون به واسطه اینکه دختر بود خیلی سنگین برای من تموم میشد و برای اونها اینجوری بود که خب باید استفاده بکنیم دیگه.
تا اینکه یک بار یکی از مردان گروه با صراحتی تلخ به او گفت،
یه نفری بود که همراه من می اومد، آدم یه مرد گنده‌ای بود که معمولاً مراقب همه چی بود، مثل بادیگارد طوری، ولی نه حالا در اون حد، بیشتر مراقب دستگاه و فضا بود که دعوا نشه. اون یه روز به من گفتش که چه اتفاقی برات میفته، یه رنگ تغییر میکنه، یه جوری میشی. گفتم که آخر این تاچا و این لمسا اتفاق میفته و این منو دیوونه میکنه و هر بارم ای وای ببخشید دستم خورد، زله میشم از بابت این قضیه. و بعد اون لبخندی که اطرافیان اون آدمه میزنن، اون به من گفتش که اشکال نداره دفعه بعد که این اتفاق افتاد تو دست بنداز.
او گفت دفعه بعد اگر کسی به حریمت دست درازی کرد تو هم بزن، محکم بزن، مستقیماً و به نقاط حساس. یک توصیه خشن برای مقابله با خشونتی مکرر.
مهمونی بعدی شد و من رفتم برای اجرای موسیقیمو و اینکه اومدم بیام از دیجی کابین بیرون برم دستشویی، یه آقایی نشسته بود، خیلی جمعیت زیاد بود، باید از این بغل میرفتم، از کنار یه بار مانندی با یه سری صندلی باری که کنار اون باره بودم، از این صندلی گردونا بود، اومدم از کنار مردم رد بشم برم، یه دونه خورد پشت باسنم. بعد من همینو برگشتم نگاه یارو بکنم، آقای دستش گذاشت روی میز، اینجوری پاش آورد بالا، قه 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 خندید. این پاش آورد بالا یه فضایی رو باز کرده بود که من اصلا نفهمیدم چی شد، دستمو بردم با تمام وجودم.
آتنا دیجی جوان در واکنش به تعرضی که حین کار بود مهاجم را زد و خود ناخواسته وارد چرخه خشونت شد. اما همین عمل که نقطه اوج مقاومتش بود، پایان کار حرفه‌ای‌اش را نیز رقم زد.
انگار که تمام خشم آدم‌هایی که به من بی احترامی کرده بودن، چه از نگاه، چه از رفتار، چه از همین لمسای، همه اینا توی مشتم شده بود یه قدرت گندو. و اون نفس نفس کنان هی میگفت ول کن ول کن، هی من میگفتم بگو اشتباه کردم، بگو غلط کردم. اون نمیتونستم ولش کنم، تا اینکه اون آدمی که مثل باتیگارتوری بود اومد زد رو شونه منو گفت ولش کن، دستمو ول کردم و منو گرفت و برد از اونجا دور کرد. و این شد که دیگه من هیچ وقت سمت دستگاه نرفتم، هیچ وقت دیگه دلم نخواست توی همچین محافلی شرکت بکنم و کار اجرایی انجام بدم.
روایت سوم، مهتاب، معمار و طراح داخلی. مهتاب در خلق فضاها جسور و بی‌پروا و در پرداختن به جزئیات دقیق و حساس است. او را به عنوان طراحی ساختار شکن می‌شناسند که لطافت زنانه را با ظرافت در اجرای پروژه‌هایش ادغام می‌کند. اما مهتاب هم از رفتار مردسالارانه در امان نمانده. مردانی که هنوز جایگاه یک زن را در مقام تصمیم گیر نمی‌بینند و فرمانبری از او را بر نمی‌تابند.
به خاطر شغلی که دارم در ایران و آرشیتکت هستم و مجبورم که برم سر ساختمون و به خاطر زن بودنم در این مسئله من دستخوش خیلی از ماجراها شدم. سر یکی از این ساختمونایی که میرفتم که کارگری برای من کار میکرد که کار کاشی و سنگچینی در حقیقت انجام میداد برای کار دکوراسیون داخلی، و من هر چنگایی میرفتم سر میزدم. یک روز که ما تنها بودیم، وقتی که کارش تموم شد من هم میخواستم بیام بیرون، بعد اینکه کارو تایید کردم گفتش که میشه من با شما بیام تا پایین؟ گفتم خب بله، کارتو جمع کن بریم. خلاص درو بستیم اومدیم بیرون، اومدیم داخل آسانسور و این آقا یهو به سمت من اومد و به بدن من دست زد و حتی سرش آورد جلو که مثلا من رو ببوسه، که من هولش دادم و گفتم داری چی کار میکنی؟ اصلا میفهمی داری چی کار میکنی؟ گفتش که من فکر کردم خودتون هم میخواییم. گفتم به چه حساب اصلا این فکر کردی؟ گفت برای اینکه خب میای سر ساختمون، من ندیدم زن بیاد سر ساختمون. که من با توپ و تشرک بهش زدم، دورش کردم از خودم و خیلی محترمانه این کار کردم، برای اینکه اصلا در یه شرایطی نبودم که بخوام، مثلا میدونستم که در یک لولی هستش که ممکن هر کاری بکنی یا هر چیزی بگه تو خیابون. فکر میکردم که الان آبرو خودم میره.
مهتاب از روایتی دیگر میگوید، این بار اما ماجرا از جنس دیگری بود. مهندسی تحصیل کرده که مهتاب تصور میکرد دست کم به خاطر رفتن دانشگاه و داشتن همکلاسی های دختر حداقلی از رفتار حرفه‌ای با یک زن همکار آموخته باشد.
با یک مهندسی کار میکردم، یه آقایی که اتفاقا جزو قشر تحصیل کرده و به روز جامعه. باز این دو سه باری که با هم رفتیم سر ساختم که کارو چک کنیم، یک بار که تنها شدیم اومد به سمت من و منو چسبون به دیوار و به حریم من تجاوز کرد، ولی خب من جلوشو گرفتم، دور هولش دادم، گفتم بابا دیگه تو بعیده، تو چرا اینجوری میکنی؟ گفتش که نه دیگه، زنی که میاد سر ساختمون و پی این چیزا رو به تنش بماله، خصوصا این که تو خارجم میری و خانمایی که خارج میرن خیلی بازترن نسبت به این قضیه، میشه راحت تر بهشون دسترسی پیدا کرد. من خیلی متاسف شدم. تا چند روز واقعا ذهن من درگیر بود که از کجا میاد، از چه تفکری میاد که یه دختری که مجرد ممکنه خارج کشور بره، ممکنه بره اروپا، برای چی باید مردهای جامعه ما راجبش اینجوری فکر کنن که خب چون تو رفتی خارج از ایران پس یک آدم در دسترسی هستی. تازه این شخص از اشخاصی بود که خودش خارج رفته بود. دائما باید حواسمون باشه که هی حریم خودمون رو چک کنیم، هی مراقب باشیم کسی به ما دست درازی نکنه، به خاطر اینکه مخصوصا شغل من، چون یک شغلیه که مردهای جامعه ما اعتقاد دارن که این شغل مردانه است، در صورتی که ما خودمون یا من خودم به شخص اصلا یه همچین اعتقادی ندارم و هر کسی که درسشو بخونه بتونه اون دید رو داشته باشه میتونه بره سر ساختمون و پروژه‌ای رو میتونه مهندسی کنه.
مهتاب خودش را این چنین معرفی می‌کند.
من یک خانومی هستم که اصولا تیپم تیپ مردان است و اصلا اهل عشق و ناز نیستم. خیلی مدلم پسرونه است و هیچ چیزی ندارم که بخوام ارائه بدم که مثلا بگم اشفه میام یا تنازی میکنم که به خودشون اجازه میدن این حریم ها رو رد کنن و نمیدونم این قضیه تا کی میخواد پیش بره، تا کی میخواد این آگاهی در جامعه ما رشد پیدا کنه. من فکر میکنم که بیشتر به جهان بینی طرف رب داره و اینکه چه جامعه اومده باشه و چقدر زنهای اون جامعه که ایشون درش بزرگ شده این قضیه یه رو حمایت کردن که تو اجازه داری به خاطر اینکه مردی به حریم هر زنی وارد بشی.
روایت چهارم، دریا، کارمند تخصصی انتشارات و نویسنده. دریا از محیط کاری میگوید که برای پذیرفته شدن در آن باید جان و روحت را خرج کنی، اما هیچ تلاشی تضمین ماندن نیست. کافیست مردی وارد شود تا جایت را بگیرد، بیان که کسی حتی احساس کند باید توضیحی دهد. خشونت علیه زنان همیشه فریاد و تهدید نیست، گاهی در دل سکوت و ساختارها رخ می دهد. همان خشونت سازمانی و ساختاری است، جایی که فرهنگ نانوشته زن را قابل حذف و مرد را استاندارد تعریف می کند. هنگامی که یک سازمان بدون شفافیت و پاسخگویی زن را کنار می گذارد و شأن حرفه ای او را نادیده می گیرد.
من توی اداره کار میکردم، فکر میکنم زمان کرونا بود. این کار یه پروژه بود، تقسیم بر سه شد بین دو تا آقا و من که یه خانم بودم. خب من اون تایم پیشنهاد دادم به مدیرمون که بیایم این کار رو در واقع آنلاین انجام بدیم تو خونه. مدیرمون هم قبول کرد و ما هر کی تو خونه کار خودش انجام میداد و قرار شد که برای اون بررسی و نتیجه گیری نهایی ما بیایم جلسات آنلاین بذاریم با هم سه نفر و ساعت مشخص کرده بودیم. توی اون ساعت ها اون دو نفر با هم تماس میگرفتن و من رو حذف میکردن، یعنی اصلا با من تماس نمیگرفتن، اصلا من اطلاعی نمیدادن. اون نتیجه گیری نهایی که در واقع اون گزارش نهایی که بعد بسته میشد رو خودشون میبستن و حتی اون بخش از کاری که مربوط به من بود رو بدون اینکه انجامش داده باشن یا بدونن اصلا چی هست یا کدوم بخش رو هست، حتی در مورد اون هم تصمیم میگرفتن. و من گفتم خب شاید من دارم این قضیه را اشتباه متوجه میشم، شاید من حذف نشدم. گذاشتم این اتفاق، این جلسات یکی دو بار دیگه مثلا برای هفته های بعد همین اتفاق افتاد و باز اون دو نفر با هم تماس میگیرستم بدون که هیچ اطلاعی به من بدن. من خب خیلی از این قضیه شاکی شدم و توی همون گروه سه نفره اول تماس گرفتم، گفتم که یعنی امتیازها رو من دیدم، امتیازها رو من توی اون گروه سه نفر دیدم که از اون بخشایی که مواد کار من بود و اینا خودشون به همین راحتی امتیازهای اون بخش رو بالا پایین کردن بدون اینکه اصلا کار انجام داده باشن، بدون چیه. اعتراض کردم، سرکوب شد اعتراضم و بعد گفتم چرا اصلا منو از این جلسات سه نفره حذف کردید. خیلی برخوردهای بدی دیدم، یعنی خیلی پرخاش دیدم و هر دو نفرم این دو تا با هم پشت هم در اومدن. خب مثلا من اونجا انتظار داشتم که ازم عذرخواهی بشه یا مثلا اونجا من احساس کردم موضوع مسئله جنسیت منه، چون اگر من مرد بودم امکان نداشت که برای من احترام قائل نشن. این و بعدش بچسبایی خوردم دیگه، بچسبایی که تو داری پرخاش میکنی. خب من خیلی دوستانه این مسئله مطرح کردم، بحث رو به سمت پرخاش بردن، صداشون رو بالا بردن، قیافه گرفتن. خب منم اونجا واکنش نشون دادم، فردش هم رفتن زیرا با هم زدن، یعنی خیلی ساده اون دو نفر حالا با هم همدستی کردن. فردش هم یکیشون تماس گرفت با مدیرمون، گفتش کار خانم فلانی فلان برخوردار میکنه و خب بعدم مدیر با من تماس گرفت گفتش که جریان چیه. منم گفتم که جریان از این قراره. مدیرمون پشتم در اومد، ازم عذرخواهی کرد، ازم دلجویی کرد، ظاهرا یه تذکراتی هم به اونا داد، ولی من واقعیت نخواستم باهاشون کار بکنم. یعنی به همین راحتی خب نه تنها حذفت میکنن، بلکه تو خودت هم به خاطر حفظ آرامش خودت ناچار میشی که خودت رو حذف بکنی. خب میگه چه کاریه دیگه، یعنی بهتر باشون کار نکنم.
در موردی دیگر دریا تعریف میکند که رئیسش به بهانه شوخی ویدیوهای جنسی را بی اجازه و بدون هشدار پخش میکرد، رفتاری آشکارا از آزار جنسی دیداری و کلامی در محیط کار.
توی محیط اداری بود، بعد خب آقایی که در واقع مدیر بالا سری ما بود، خانم ها بودن توی اونجا مونده بودن، آقایی رفته بودن. خب این شروع که شوخی کردن و اول از شوخی معمولی شروع شد و بعد یه دفعه گوشش در بود مثلا ویدیوهای خنده دار و با مزه اینا نشون بده. ویدیوهای نشون داد توش کلمات حالا جنسی به کار برده میشد دیگه، ما کاری نداریم که این شوخیه. به هر توی محیط اداری مثلا صفی مدیری که خب خیلی هم پرمدعاست، وقتی اینا نشون داده میشه خانم‌ها کم کم هی همه شروع کردن خارج شدن از اون اتاق، یعنی هیچ کس جرأت اینو نداشت که بخواد بگه مثلا چرا دارید یه همچین ویدیوهایی رو نشون میدید که توش مثلا شوخی‌های سکسی هست یا شوخی‌های جنسی هست. و من تقریبا آخرین نفر بودم، یعنی مثلا یه حالت فریز شدگی رو دست داده بودم، به شدت احساس ناخوشایندی داشتم، نمیدونستم چی بگم، نمیدونستم گوشی رو بدم، الان همه رفتن من موندم، بخندم نخندم چیکار کنم. و خب اینجور مدیرا میدونن که زنا تو چه شرایطی گیر میکنن و نمیتونستم هم چیزی بگم چون محیط اداری بود. خواستم همشون وزیر اعتراض کنم، ایشون منو از کار اخراج میکرد. من یه آدم قراردادی بودم، یعنی اخراج کردنم عین آب خوردن. یا همه تنها و بلا چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب، ما که بیداریم تا فردا، خرش زنجیر ظلم عالم گیر میشکنه با دستای ما.
خشونت اقتصادی برای زنان گاه نبا فریاد که با ندادن ها شکل میگیرد، جایی که حق داشتن به امتیازی تبدیل می شود که می توان آن را دریغ کرد و زن را از ابتدایی ترین نیازهایش محروم ساخت. هدف این رفتار صرفاً محروم کردن نیست، بلکه وابسته نگه داشتن زن است. این کم دادن حساب شده و نگه داشتن زن در مرز نیاز و وابستگی ابزاری است برای کنترل. دریا:
من بابای خیلی خوبی دارم، خیلی دوستش دارم، پدر بی آزاری بود واسه مادرم، از این نبود که دست به زن داشته باشه، فوش بده، کنترلگری بکنه. اما به لحاظ اقتصادی مادرم رو تحت محجوریت قرار میداد و اونقدر که باید بهش پول نمیداد، روزانه میداد و اون پول خیلی کم بود، در حد پول تو جیبه یه بچه بود و اون پول رو به زنی میداد که مادر چند تا بچه بود و از صبح که از خواب بیدار میشد باید کلی مایحتاج بچه‌هاش هم در واقع تامین میکرد. من از وقتی که یادمه در واقع مامانم دستش دراز بود، یعنی تمام بچگی من این تصویر رو ازش دارم. تنها خاطره بدی که از پدرم دارم اینه که ما رفته بودیم یه فروشگاهی، شب عید بود، بابا میخواست برای ما لباس عید بخره و ما هرچی که میخواستیم برداشتیم، هنوزم حساب نکرده بودیم. مادرم یه مانتوی رو دید، خوشش اومد، اولین بار بود که اصلا یه چیزی میدید و میخواست. خب شب عید بود، اونم خوشحال بود، دوستاش مثلا این لباس جدید بخره و بابام قبول نکرد و اجازه نداد بهش و من اونجا بهش اعتراض کردم، بعدم گفتم که باید اینو واسه مامانم بخری و اون قبول نکرد. منم به نشانه اعتراض تمام وسایلی که برداشته بودم رو بردم گذاشتم سر جاش، گفتم که نمیخوام حساب کنی و اصرار میکردم که باید اونو واسه مامان بخری، قبول نکرد. یعنی انقدر این قضیه براش جدی بود و منم انقدر این قضیه برام جدی شد که چرا برای ما میخره و برای مادرم نمیخره، که هی اصرار میکردم، پافشاری میکردم. و کاری که کرد پدرم این بود که سوار ماشین شد، بچه ها رو برداشت، مادرم رو گذاشت ماشین و رفت. توی یه فروشگاهی بودم با فاصله بسیار زیاد از خونمون، فکر میکنم حلوش 8 یا 9 سالم بود و اون مسیر رو به بازگشت به خونه رو اصلا بلد نبودم. لب اتوبان بود اون فروشگاه و من هیچی پول نداشتم واسه بازگشت. خب من راهمو پیدا کردم، حالا رفتم خونه، ولی این تنها خاطره بدی بود که از پدرم برام به جا موند، اینکه پدرم رو در واقع تحت اون خشونت اقتصادی میگذاشت و ای کاش که اینطوری نبود.
روایت پنجم، کتی، کارمند بانک. کتی فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی و عاشق تدریس به دانش آموزان بود. همزمان با دوران دانشجویی در مدارس غیر انتفاعی تدریس می‌کرد و تمام تلاشش را به کار بست تا جایگاهی در آموزش و پرورش پیدا کند. اما مسیر استخدام در آموزش و پرورش برای او پر از دستکاری روانی و تحقیر از سوی مردی بود که با هر فرصت قدرتش را تحمیل می‌کرد.
بعد از اینکه من آموزش ضمن خدمت رو دیدم، با وجود اینکه اصلا دوست نداشتم که چادر سرم بکنم و خیلی برام سخت بود و همیشه مبارزه میکردم با این مسئله که من علاقه به چادر ندارم و اصلا چادری نیستم، ولی به خاطر اینکه این شغل رو به دست بیارم مجبور شدم که چادر سرم بکنم و لاکای دستم رو پاک بکنم برم آموزش پرورش. باید میرفتم اونجا پیش یک آقایی که رئیس استخدامی های مدارس این منطقه میشن. وقتی وارد اتاق شدم نوبت به من رسید، اون آقا یه آقایی بود که واقعا ظاهر خیلی بدی داشت، یک ریش بلند، موهای چرب کثیف، ناخن‌های بلند، و یک دمپایی پاش بود و از اینا که وقتی حرف میزنن تو چشم آدم نگاه نمی کنن. تا من رفتم اونجا، من سلام کردم رفتم سمتشون، گفت بشین اونجا، بشین اونجا، با دست اشاره کرد که بشین اونجا. من اونجا نشستم و اصلا این آقا به من محل نمیذاشت و هی تلفن رو برمیداشت از این ور به اون ور زنگ میزد، انگار نه انگار که من اومده بودم برای کارم با این آقا صحبت بکنم. یکی رد میشد، آقای فلانی اونو چیکار کردی، اونو گذاشتی اونجا، اینو بردی اونجا، اون کار چی شد؟ اومدم سمت میزش ایستادم و
کتی با گذراندن سه ماه دوره آموزش و پرورش و کسب بالاترین نمره آماده مصاحبه بود، اما مرد مسئول هر بار که میخواست از خودش بگوید وسط حرفش میپرید، او را نادیده میگرفت و روانش را به هم میریخت، کاری که با مردان انجام نمیداد.
وقتی من برای اون آقا توضیح دادم که شرایطم به این شکل هستش، شاید حدود 5-6 بار طول کشید تا این جمله رو بگم، برای اینکه هر دفعه می اومدم صحبت کنم وسط حرفم از انگار نه انگار که من داشتم باش صحبت میکردم تلفن رو برمی‌داشت یا تلفنش زنگ می‌خورد، 2 ساعت با تلفنش حرف می‌زد یا تلفنش رو برمی‌داشت می‌گفت یه دقیقه صبر کن، زنگ می‌زد به یه جای آقای فلانی، اون کاری که بهتون گفته بودم چی شد، بعد قطع می‌کرد، یا یکی از همکاراش مثلا میومد تو داهر هر رو که انگار نه انگار که من اونجا ایستادم، بعد دوباره من میمدم بگم دوباره حرف منو قطع کردن، میگه یه دقیقه صبر کن، میرم از اتاق بیرون، نمیدونم کجا میرفت و من جو معطل شدم تا اینکه من تونستم توضیح بدم که به چه شکل شرایطم هستش. در اون زمان یادم هست که معلم زبان و معلم ریاضی کم داشتن، من هنوز نگفته بودم رشتم به چه شکل، زود به من گفتش که نه خانم اصلا دستشم یه مدل اینجوری نه، و انگار که برو بیرون، به من اشاره کرد گفت نه اصلا ما احتیاجی نداریم، و گفتم اجازه بدیم من براتون توضیح بدم. تا اینو گفتم تلفنش زنگ خورد، با یه آقای دیگه پشت تلفن صحبت میکرد که معلوم بود که از آشناهاش هستش، و گفتش که
بعد از معطل کردن چند ساعته کتی، مسئول پشت تلفن گفت این پسر را بیاور تا به عنوان معلم زبان برای مدرسه دختران استخدامش کنند.
خلاصه یک جوری منو بیرون کرد که من یه حس تحقیرآمیزی به هم دست داد، احساس کردم که انگار که من یه گدا هستم و دارم گدایی میکنم، چون در اون زمان من اصلا از نظر مالی مشکلی نداشتم که بخوام به زور یه کاری رو انجام بدم و پول در بیارم، بیشتر انگیزه کار کردن داشتم. فقط خودم با سرعت رسوندم خونه و انقدر گریه کردم که چطور یه آقایی میتونه با من به این شکل صحبت کنه، من که کاری نکردم، من که محترمانه صحبت کردم، من که شرایط خوبی داشتم.
روایت ششم، سمر، مدیر روابط عمومی یک شرکت دولتی. سمر از نوعی از خشونت میگوید که اغلب کمتر شناخته شده است، آزار و خشونت مجازی که صدایی ندارد اما تأثیرش عمیق است، پیام‌ها، ایمیل‌ها و تهدیدهای پنهان بی‌وقفه فضای زندگی و ذهن قربانی را ناامن و درگیر می‌کنند. سمر 23 ساله بود.
من تو دانشگاه علوم ارتباطات خونده بودم. درسم که تموم شد یه مدت برای روزنامه ها ستون نویسی میکردم، ولی خب حقا تحریرهای خیلی ناچیزی میگرفتم. پس میرفتم یه شغل ثابت برای خودم پیدا کنم. زبانهای انگلیسی و فرانسه و عربی رو بهشون مسلط بودم، ولی خب سابقه یه کار جدی نداشتم. با این حال خیلی زود یه شرکت بزرگ به عنوان معاون روابط عمومی استخدام شدم.
سمر خیلی زود در کارش جا افتاد. به دلیل دانستن چند زبان توانست به بهترین نحو مهمانهای خارجی شرکت را راهنمایی و همراهی کند.
تا اینکه یه بار رئیس روابط عمومی مون به خاطر اختلافات مالی و اینکه راجب پزینه که دریافت کرده بود نمیتونست توضیح بده، از طرف مدیرمون کنار گذاشته شد، ولی خب اخراجش نکردن، تصمیم گرفتن منتقلش کنن به یه بخش دیگه تا خودش شرکت رو ترک کنه.
آزار مجازی از همینجا شروع شد، تهدیدهای خاموش که بی آنکه دیده شوند ذهن و جان را خراش میدادند.
دستم جای اونو شدم رئیس روابط عمومی. خب این خبر خیلی براش غیر قابل تحمل بود. از همون روز اول شروع کرد به دفترم زنگ زدن، فوشای خیلی بد، فوشای ناموسی میداد بهم و میگفت تو مشکل داری، حتما با رئیس کلمون رابطه داری که اینقدر زود رئیس شدی. یعنی به بدترین شکل ممکن به من تهمت‌های اخلاقی میزد. اصلا به این فکر نمیکرد که رفتنش نتیجه اشتباهات خودش بوده. خیلی اون روزا خجالت میکشدم به کسی بگم، هم به خاطر اینکه کار دولتی بود، هم به خاطر اینکه من تازه شروع کرده بودم برای من اشتباه فکر کنن. صبح قبل از اینکه کار شروع بشه و عصرا دائم به من با شماره‌های مختلف زنگ می‌زد. یه بار رفتم جلوی اتاقش گفتم دیگه با من تماس نگیر، اگه با من تماس بگیری منم به رئیس میگم. دیهود وسط راه رو شروع کرد به داد زدن، خانم من زن دارم، هی به من نخ میدی، چی میخوای از جونم؟ جلو همه آبروم برد. بلا فاصله رفت پیش مدیر و گفتش که این خانم مزاحم منه. وقتی مدیر من صدا زد گفتم باور کنید برعکس، اونه که مزاحم منه، اینقدر بلند داد میزد صدای من اصلا به هیچ کس نمیرسید. مدیرم گفت صدا جرم نیست، خود بیمحلی کن، خودش خسته میشه. خب اون آقا اصلا آشنای مدیر عامل منم بود، من کاری نمیتونستم بکنم. بعد از اینکه حمله های تلفنی داشت به من، رفت سراغ ایمیل. خب اون زمان هنوز ایمیل رایج نبود، ولی خب در کار ما استفاده میشد. با ایمیل های مختلف برام مینوشت، میکشمه، با ماشین از رود رد میشم، خانوادتو ناقص میکنم، عکساتو پخش میکنم، در حالی که من مثلا عکسی نداشتم. در حتی یه بار با 110 تماس گرفتم، گفتن اصلا ایمیل جرم نیست، این کاری نمیتونستم بکنم. اصلا هیچ کس نمیفهمید که من در چه آزار روانی رو تحمل میکنم. 10 ماه من اونجا کار کردم، از رئیسم خواستم باش صحبت کنه، اونم یه بار قرآن از جیبش در بود، به خدا من نبودم، قسم از این کارا. مدیرم فقط گفت ایمیل ها رو باز نکن، خودش خسته میشه. خب من هر شب دچار حمله های عصبی می شدم، خیلی حالم بد بود، خیلی از لحاظ روحی به هم ریخته بودم، اصلا آرامش نداشتم.
در شرایطی که کسی خشونت مجازی را جدی نگرفت، سمر خودش از کار بیرون آمد.
از ترس، از فشار، از بی‌پناهی، آخرام پس می رفتم خودم به خودم کمک کنم. با اینکه شغلم رو دوست داشتم، حقوق خوبی هم می گرفتم، استفاده دادم و چند سالم طول کشید تا بتونم از اون سرخوردگی و زخم روحی فاصله بگیرم.
روایت هفتم، آخرین روایت. یگانه، مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاهی معتبر. یگانه، بهترین مدرس زبان توسط مدیر آموزشگاه زبان کیش به هلدینگی بزرگ معرفی شد. شرکتی وابسته به نهادهای حکومتی که صادراتی به کشورهای عربی داشت. آنها به دنبال یک مترجم زن زبده و مطمئن بودند، کسی که بتواند در سفرهای خارجی هم همراه تیم باشد.
شماره ایشون رو به من داد، من با اون آقا تماس گرفتم، ما رو اینترویو گذاشتیم و از همون اولین قراری که ما اینترویو داشتیم به نظرم خیلی عجیب بود. سوال خصوصی، سوالای از زندگی شخصی میپرسید. خب من فکر کردم میخواد بیشتر بدونه از شرکت و کار شرکتشون، برام تعریف کرد و گفت که درآمد اون شرکت قراره هزینه بشه برای تبلیغات رئیسی باشه و هلدینگ بزرگی بود و به من گفت من متوجه شدم که کار ساخت و ساز خیلی دارن و خیلی کارهای دیگه علاوه بر صادرات و واردات انجام میدن و من فکر میکردم که خب این پرسه زندگی شخصی خصوصیم، همسرم اینا میپرسه به خاطر اینکه جنبه حفاظتی و گزینشی داره شاید براشون و من برای که خودم مطمئن تر بشم و به ایشون هم یه چیزی رو ثابت کرده باشم. بعد من گفتم که من همسرم باید شما و محل کارمو ببینه و ما قرار شد که دیگه من از فردا اون روز کارمو شروع کنم.
تا اینکه رئیس که یک روحانی بود چهره‌ای دیگر از خود نشان داد.
اون جلسه اولی که اینترویو داشتیم ما با هم دیگه وقتی یه چیزی میگفت مثلا من میگفتم که بله چشم، دوبار سه بار که گفتم چشم، گفتش که من چشم شما رو میبوسم. یه لحظه ساکت شدم، فقط نگاش کردم، متوجه ریاکشنم شد، گفتش که این اصطلاح منه، من میگم که چشمتون رو میبوسم، یعنی این که تقدیر میکنم از چشمی که میگین. و من فکر کردم که خب آره بالاخره میگه، تعارف هستش به قول معروف. جانباز جنگی بود و سنش هم خیلی بالا بودش. اون روز اولی که رفتم برای کار از من خواست که برم توی اتاق، انگار یه میتینگ دو نفره داشته باشیم. وقتی که من رفتم توی اتاق نشستیم، در اتاق رو بست و نشست روی صندلی روبروی من. شروع کرد از زندگی شخصی خودش گفتن و اینکه گفتش که همسرم دیگه پیر شده و سنش بالا هستش و من قبل از شما هم یه منشی داشتم قبل از اینکه شما اینجا اینجا باشین. من از کارش خیلی راضی بودم. ایشون معلم زبان بود و من به خاطر اینکه بچه‌م احتیاج داشت زبانش یکم تقویت بشه، از ایشون خواستم که بچه منو تدریس خصوصی داشته باشه تو منزلمون و این خانم به منزل من رفت و آمد می‌کرد، به بچه‌م تدریس می‌کرد و یک خانمی بود که تنها بود، یه بچه داشت و جدا شده بود از همسرش. من حواشو داشتم، حواسم بهش بود، به خاطر اینکه همسرم نسبت به اون خانم حساس شده بود و بعد از چند وقتی که اگه حساسیتش زیاد شد از من خواستش که عذر اون خانم رو بخوام و اون خانم دیگه برای من کار نکنه، ولی من حواسم دورا دور به اون خانم هستش، حواشو دارم. و من اونجا یکم یه لحظه با خودم تو فکر رفتم که خب چه دلیلی داره اینا رو به من میگه. جو اون جلسه خیلی سنگین بود.
یگانه معذب شد. او که عبای روحانیت پوشیده و مسن بود از یگانه خواست تا از او عکس بگیرد.
موبایلش آورد بالا، گفتش که شما روی اکانت تلگرامتون عکس ندارین از خودتون. موقع از طریق تلگرام پیام میدادیم به هم دیگه، ولی من خیلی دوست دارم که از شما یه دونه عکس بگیرم که عکستون رو داشته باشم، هر وقت دوست داشتم نگاه کنم بهش. و یه دفعه موبایلش آورد بالا و از من یه عکس گرفت. من هیچی نگفتم، فقط همینطور نگاش میکردم. به شدت ترسیده بودم، معذب بودم و تو فکر این بودم که اصلا بدون هیچ خدافظی، بدون اینکه هیچ چیزی بگم، فقط بلنشم در اتاق باز کنم، از اتاق برم بیرون. بعد وقتی که هیچی دیگه نگفتم، خودش متوجه شد که من معذب شدم، سعی کرد که دیگه مثلا جلسه رو منگار تموم کرده باشه، چون و بلند شد که بره سمت در. من فکر کردم دیگه جلسه تموم شده و داره میره سمت در که دیگه در باز کنه و بره از اتاق بیرون و منم کارم رو شروع کنم. همطور که میرفت سمت در، یه دفعه دنیا شد رو صورتم و صورتم رو بوسید. بعد من سرم رو کشیدم عقب که دیگه دست به صورتم نه، دست به بدنم نزنه، دست به صورتم نزنه. همطور که صورتم رو کشیدم عقب، متوجه ریاکشنم شد، گفتش که من گفتم که هر کسی میگه چشم چشمش رو میبوسم، من ارزش، من قدر چشم گفتنتون رو میدونم. و اونجا از اتاق بلند شدم اومدم بیرون، نشستم پشت میزم، تقریبا 2-3 ساعتی پشت میز بودم. وقتی که اون این جلسه غیر رسمی تموم شد، ایشون رفت از اداره بیرون و بعد از اون 1-2 ساعتی که تو اون میز هنگ نشسته بودم، هیچی نمیدونستم چی کار باید بکنم، ساعت کاریم تموم شد و اومدم خونه و دیگه هرگز اونجا برنگشتم.
این اتفاق را یگانه به کسی نگفت جز رئیس آموزشگاهی که او را معرفی کرده بود. اعتراض کرد که چرا او را به چنین موقعیتی فرستاده.
به هیچ کس نمیتونستم بگم، یعنی به همسرم، به خانوادم، به هیچ کسی نمیتونستم بگم، جرئت نداشتم بگم. تصمیم گرفتم به رئیسم که منو بهش معرفی کرده بود بگم. اول بهش گفتم که شما این آقا رو تا چه حد میشناسین که به من معرفی کردین. به من گفتش که مگه تو ایشون رو نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت این آقا یکی از دوستای نزدیک رهبر هستش، اینجوریه که تقریبا بدون اینکه اون مقدمات و چیزای اولیه دیده بشه، حتی به راحتی هر وقتی که بخواد میره بیت رهبری رهبر رو میبینه. خیلی آدم معروفیه، از ژنرالای بزرگ زمان جنگ بوده، نزدیکای رهبر بوده، نزدیکای خمینی بوده و من تعجبم که چطور ایشون رو نمیشناسی. چند روز مرتب باشه سر هم با من تماس میگرفت، برام پیام میذاشت که چرا نیومدی دیگه سر کار، کاش که حداقل بهم میگفتی از چی خوشت نیومد، چیه کارو دوست نداشتی. از این پیاما بهم میداد، ولی من نه جوابشو میدادم نه جواب تلفوناشو. یعنی وقتی که رئیسم بهم گفت که اینجوری هستش و اینا کیه، من از همه جا بلاکش کردم.
در پایان این روایت ها تصویری واحد و تلخ آشکار می شود. خشونت علیه زنان در ایران یک روایت پراکنده نیست. روندی ساختاری و رو به افزایش است. طبق گزارش مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در اسفند 1403 ایران دست کم 179 مورد زنکشی را ثبت کرده. رقمی که به دلیل نبودن نهادهای شفاف و رسمی برای ثبت داده ها احتمالاً کمتر از واقعیت است. همزمان فشارهای فزاینده حجاب اجباری، کودک همسری، آزار و اذیت زنان و قوانین محدود کننده در حوزه‌های خانواده هر روز عرصه را تنگ‌تر می‌کنند. در نبود قانون حمایتی و سازوکارهای مؤثر، این خشونت در تار و پود زندگی روزمره ریشه می‌دواند. خشونتی که تا روایت زنان شنیده نشود، همچنان در سایه ادامه خواهد یافت.
تو نگیرم من دست کسی و نبینم دوباره عشق تو بی پایت به خالی تو دریای جاری به کجا میرسه به ساحل تاری تو هنوز اینجایی رد با تو گایی رو قلبم میذاری کاش برگردیم جایی
لبان داغ خیش دیدم بر لبان